واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، و برنامه امروز جمعه 17 می سال 2019 از استودیوی مرکزی صدای آمریکا از واشنگتن خوش آمدید. برنامه خبری امشب با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف با شما تقدیم می شود. با معذرت توجه کنید به فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام پنجشنبه با ابراهیم طاهریان نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در ارگ دیدار کرده و روی مسائل مختلف به شمول اقتصادی صحبت کردند. خبرنامه ارگ حاکی است که در این دیدار همچنان دو طرف روی توافقنامه مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ایران و وضعیت امنیتی و انتخابات افغانستان بحث شده است. دیدار رئیس جمهور غنی با نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که کشیدگی‌ها میان تهران و واشنگتن به اوج خود رسیده است. برخی مقام‌های امنیتی هلمند ادعا کردند که در نتیجه یک حمله هوایی اشتباهی پنجشنبه شام در آن ولایت 13 پلیس کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان این رویداد گران حبیب فرمانده کندک شاهراه هلمند قندهار نیز شامل است. وزارت داخله افغانستان تایید می‌کند که حملات هوایی توسط نیروهای خارجی با پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند صورت گرفته است که در نتیجه آن تلفات زیادی بر گروه طالبان نیز وارد شده است. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. مشاور شورای امنیت ملی هند گفته است که جنگ راه حل نیست و باید معضل افغانستان از راه گفتگوهای مستقیم حل شود. اجیت دووال در دیدار با عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفتگوهای مستقیم را که رهبری آن در اختیار دولت افغانستان باشد مهم خواند. آقای داودزی هفته گذشته به آلمان رفت و پس از دیدار با مقام‌های آن کشور روز گذشته به هند رسیده است. شورای عالی صلح افغانستان روز جمعه 27 سور در اعلامیه گفته است که در این دیدار دو طرف روی نقش و اهمیت کشورهای منطقه به ویژه هند در روند صلح افغانستان بحث کردند. آقای داودزی در این سفرش با وزیر خارجه هند نیز دیدار کرده است. محمد صالح جوکار معاون پارلمانی سپاه پاسداران ایران هشدار داده است که میزایل‌های آن کشور از توانایی هدف قرار دادن کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس برخوردار است. خبرگزاری فارس ایران به نقل از آقای جوکار نوشته است که آمریکا در شرایط کنونی استطاعت آغاز جنگ دیگر را ندارد. این مقام سپاه پاسداران گفته است که حتی میزایل برد کوتاه ایران می‌تواند به سادگی به کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج برسد. این اظهارات در ادامه تنش‌های فزاینده اخیر میان ایالات متحده و ایران مطرح می‌شود. آمریکا اخیراً کشتی‌های طیاره‌بردار خود را به خلیج فارس فرستاده و نیز طیاره‌های B-52 را در پایگاه نظامی خود در قطر مستقر ساخته است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در دیداری که اخیراً در بغداد با گروه‌های شبه نظامی عراقی وابسته به ایران داشته است، از آنها خواسته که آماده جنگ نیابتی باشند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
روزنامه گاردین به نقل از دو منبع ارشد استخباراتی نوشته است که قاسم سلیمانی 3 هفته پیش با رهبران گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق دیدار داشته است. در این دیدار سران همه گروه های شبه نظامی که زیر چتر 8 شعبی گرد آمده اند حضور داشتند. تغییر محل استقرار نیروهای وابسته به ایران در منطقه باعث شد که ایالات متحده اعلام کند که تهدیدهای ایران ممکن است باعث به خطر افتادن جان نیروها یا منافعش در منطقه شود. بریتانیا نیز سطح تهدیدات علیه نیروهای این کشور در عراق را یک مرحله بالا برد. همزمان دو دیپلمات در منطقه هم به گاردین گفته اند که ایران هفته گذشته موفق شده یک محموله میزایل را از شهر النبار عراق به دمشق منتقل کند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شوید. وزارت دفاع آلمان گفته است که مأموریت آموزشی نظامی خود را در عراق پس از کاهش سطح تهدیدات در آن کشور اثر می‌گیرد. برنامه آموزشی نظامی آلمانی‌ها پس از آن در عراق متوقف شد که هفته گذشته ایالات متحده گفت که نشانه‌های را ردیابی کرده که نشان می‌دهد ایرانی‌ها برای حملات بالقوه بر نیروهای آمریکایی و منافع ایالات متحده در شرق میانه آمادگی می‌گیرند و بررسی تهدیدها در عراق به بالاترین سطح خود رسیده است. وزارت دفاع آلمان می‌گوید که ارزیابی مجدد نشان می‌دهد که اکنون سطح تهدیدها کاهش یافته و سربازان آلمانی پایگاه‌های خود را ترک کرده و مأموریت خود را اثر می‌گیرند. ده ها گروه امدادرسان بین المللی می گویند که وضعیت در شمال غرب سوریه به سطح بحرانی خود رسیده و خواهان ختم فوری جنگ شدند. این گروه ها روز جمعه اذعان داشتند که خشونت های اخیر حدود 180 هزار نفر را در دو هفته اخیر به جا ساخته است. با گفته گروه های امدادرسان، خشونت ها کم از کم 16 سازمان کمک های بشری را مجبور به توقف فعالیت هایشان در منطقه با جمعیت 3 میلیون نفر کرده است. دکتران گروه های امدادرسان می گویند که در 4 هفته اخیر نیروهای سوری و روسیه 9 حمله هوایی را بر شفاخانه ها و تسهیلات تیپی انجام دادند. نیروهای اسد به منظور پاکسازی مناطق شمال غربی سوریه عملیات نظامی را به تاریخ 30 اپریل علیه شورشیان آغاز کردند. مقام های حکومت رئیس جمهور ترامپ قرار است هفته آینده تمام نمایندگان سنا را در جریان آخرین مسائل مربوط به ایران قرار دهند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
بر اساس گزارش رویترز، وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا قرار است سه‌شنبه آینده در یک نشست محرمانه در مورد تهدیدهای ناشی از ایران در منطقه و رویکرد قصر سفید به سناتورها توضیح دهند. در این گزارش همچنان از قول منابع آگاه در مجلس نمایندگان که هویت آنان مشخص نشده است، گزارش داد که این مجلس نیز هفته آینده میزبان مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به منظور بررسی تهدید ایران خواهد بود. مجلس نمایندگان آمریکا در کنترل دموکرات‌ها و سنا در کنترل جمهوری‌خواهان است. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات گفته است که آنان از جنگ آمریکا علیه ایران حمایت نخواهند کرد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مقامات در اندونزیا میگویند که در جریان 5 ماه گذشته 68 تنرب مزنون را در ویالت لامپونگ توقیف کردند. محمد اقبال، سخنگوی پلیس جاکارتا به رسانه‌ها گفت که بر اساس اطلاعات آن افراد احتمالاً در پی راه اندازی حملات در جریان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری بودند. قرار است نتایج ریاست جمهوری اندونزیا هفته آینده اعلام شود. آقای اقبال افزود که مزنونین دهشت افغان در گروه جماعت انشار الدوله می باشند و می خواستند به تاریخ 22 ماه می با استفاده از بم ساحات مزدحم را هدف قرار دهند. گروه جماعت انشار الدوله از متحدین گروه دولت اسلامی یا داعش می باشد. یک محکمه در ترکیه 14 تن را به اتهام دست داشتن در انفجارات سال 2016 در استانبول به حبس ابد محکوم کرد. در آن بمبگذاری ها 44 تن کشته و 155 نفر دیگر زخم برداشتند. گروه عقابان آزادی کردستان که یک شاخه حزب کارگران کردستان است، مسئولیت آن حملات را به عهده گرفته بود. رئیس جمهور مصر 560 زندانی را به شمول چندین زن به مناسبت ماه رمضان عفو کرده است. عبدالحلیم قندیل، خبرنگار برجسته مصری که به خاطر توهین به قوای قضاییه به 3 سال زندان محکوم شده بود، نیز در میان عفو شدگان است. در میان افرادی که مدت زمان حبسشان بخشیده شده، 8 زنی شامل می باشد که به جرم ارتباط با گروه اخوان المسلمین و انجام مظاهرات ضد حکومتی به چندین سال حبس محکوم شده بودند. تا هنوز مقامات مصری نگفتند که این زندانیان چه زمانی از بند آزاد خواهند شد. سازمان جهانی کار در گزارش اعلام کرد که کارگران ساختمانی المپیک 2020 در توکیو ژاپن برای ساعت‌های طولانی در روز کار می‌کنند و فرهنگ هراس میان آنان وجود دارد. سازمان بین المللی کارگران ساختمانی و چوب در گزارش مبتنی بر مصاحبه با آن کارگران نوشته است که آن افراد در شرایط خطرناک مشغول کارند و سیستم شکایت از این وضعیت ناقص است. بر اساس این گزارش دست کم 2 کارگر تا کنون حین کار جان باختند. بر اساس گزارش ها کارگرانی که مشغول ساخت دهکده المپیک و پارالمپیکند در ماه 28 روز پیاپی و کارگران فعال در ساخت استادیوم ملی ماهی 26 روز بدون وقفه کار می کنند. و خبر آخر این که پارلمان تایوان روز جمعه 7 می ازدواج همجنسگرایان را در آن کشور قانونی اعلام کرد. این نخستین مورد قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در یک کشور آسیایی است. تصویب این قانون در تایوان با وجود فشارهای زیاد نهادهای مذهبی و کلیساها در آن کشور صورت گرفته که با این تصمیم مخالف بودند. رئیس جمهور تایوان که از طرفداران این قانون است، پس از تصویب آن در پارلمان در صفحه توییتر خود نوشت که تایوان گام بزرگی در راستای برابری و تبدیل تایوان به کشور بهتر برداشته است. روز جمعه حدود 50 نفر از مخالفان تصویب این قانون در برابر پارلمان تایوان خیمه اعتراضی زده و در حمایت از ازدواج جنس‌های مخالف همجنسگرایان با هم سخنرانی کردند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. برخی مقام‌های امنیتی هلمند ادعا دارند که در نتیجه یک حمله هوایی اشتباهی در این ولایت تعدادی از افراد پلیس کشته و شمار دیگری هم زخمی شدند. برای جزئیات بیشتر از آمار این تلفات و چگونگی اتفاق این حمله، همکار ما عزیز الله پوپل را روی خط مستقیم با خود داریم. سلام بر شما آقای پوپل، جزئیات از این واقعه از چه قرار است؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً رئیس شورای ولایتی هلمند به صدای امریکا گفتن که عطاالله افغان، رئیس شورای ولایتی هلمند به صدای امریکا گفتن که بر این رویداد مجموعاً 17 نفر از پلیسا کشته شدن و همچنان 14 تن دیگه هم زخم برداشته. و بسیار یعنی مستقیم واضح کردن که این رویداد از اثر حملات هوایی به میان آمده و او مسئولین که در هلمند هستند و او مسئولین که در شهرهای قندهار هلمند مسئولیت داشتند، اونا برشان گفتن که امی حملات هوایی با اینا کوردینه نشده و اینا هم برشان گزارش یا هم خواست ازی نکدن که در مقابل طالبا یا در مقابل حمله طالبا که اینا خواست از این کرده باشه که کمک هوایی میخواه. بینن اینا میگن که ای از طرف مرکز امهان شده و ایج بساط هلمند نبودن و میگن زمانی که مخالفین مصالح دولت بالای یک پوسته امنیتی حمله بزرگ کرده بودن و تحت مدیریت قماندان شهرهای قندهار و هلمند سمونیار گران حبیب که در این رویداد کشته شده، میگه تحت مدیریت ازی یک پلیس های شهرها عازم منطقه بود که در این حالت هم مخالفین مصالح دولت با نیروهای افغان درگیر جنگ بودن و در این زمان میگه که حملات هوایی صورت گرفته و این پلیس ها در این رویداد میگه که کشته و زخمی شده است.
جناب آقای پوپل، آیا ولایت هلمند شاهد همچین حمله در گذشته هم بوده و این اولین بار است که از اثر ناهماهنگی مقامات دولتی یک حمله هوایی اشتباه به این ولایت صورت میگیره؟
بله دقیقاً، رئیس شورای ولایتی هم امی انتقاد داشتن و ما هم من حیث خبرنگارا در امی 5 ماهی اخیر 2 رویداد دیگه هم داشتیم در هلمند، یکی در ولسوالی نادعلی و مارجا و یک هم در منطقه باباجی که اوجه هم همچو حوادث صورت گرفته بود و این سیومی رویداد خوانده میشه. اما عمرزواک سخنگوی والی هلمند به صدای امریکا گفتن که یک هیئتی نظامی مصروف تحقیقات هستن تا این روشن کنن که غفلت در کجا بودن و یا هم این رویداد از طرف کیها صورت گرفته، نیروهای هوایی افغان و یا هم بلملی. هنوز این مشخص نیستن چون در حوزه جنوب لیوای هوایی افغان هم ایجا مصروف ماموریت های مختلف هستن که در اروزگان و در زابل و در قندهار و در هلمند ایفای وظیفه میکنن. اما مسئولین هلمند هم میگن که تا هنوز تفکیک نشده که این حملات هوایی که در نزدیکی شهر لشکرگاه صورت گرفته از طرف کدام نیروهای هوایی افغان یا بلبلی، ایره هم واضح نکردن. اما قسمی که پیشتر بسن یادوار شدم، رئیس شورای ولایتی هلمند میگن که نه، این از طرف نیروهای ماموریت قاطی این حملات اجرا شده و قربانیش هم پلیس هستن.
سپاس فراوان. آقای پوپل بودند که از گزارشی داشتن در مورد ناهماهنگی مقامات دولتی برای حملات هوایی که سبب کشته شدن 17 پلیس افغان شده.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حال حاضر که بحران و تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران کماکان ادامه دارد و وارد مرحله جدید شده، یک مقام ارشد ایرانی محمد ابراهیم طاهریان، نماینده خاص ایران برای افغانستان در کابل، حضور داشته مشغول گفتگو با مقامات افغانستان است. کارشناسان افغان به این باورند که در این دیدار نماینده خاص ایران با مقامات افغانستان در کنار همه مسائل عمده مورد علاقه دو جانب مسئله تعذیرات آمریکا بالای جمهوری ایران که بر اوضاع افغانستان تاثیر گذاشته است بحث شده است. شرح بیشتر از همکارم عبدالحی ورشان.
با موجب اعلامیه خبری ارگ ریاست جمهوری افغانستان، شام روز پنجشنبه محمد ابراهیم طاهریان نماینده خاص جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد و روی مسائل مورد علاقه دو جانب، گسترش هرچه بیشتر روابط دو جانب، سند جامع همکاری میان دو کشور که روی آن کار جریان دارد، انتخابات ریاست جمهوری و مسائل اقتصادی و امنیتی بحث و تبادل نظر کردند. در این ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران مقیم کابل و آقای حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی رئیس جمهور غنی نیز حضور داشتند. هرچند در اعلامیه خبری ارگ راجع به اجندای مورد بحث این دیدارها و کلیگویی پرداخته جزئیات وجود ندارد، اما آگاهان مسائل سیاسی و اقتصادی افغانستان مقیم کابل میگویند که به احتمال قوی در کنار سایر موضوعات عادی روی مسئله تعذیرات ایالات متحده آمریکا بالای جمهوری اسلامی ایران که هر دو کشور همسایه را متاثر میسازد بحث شده باشد. نجیب الله آزاد استاد دانشگاه میگوید که جمهوری اسلامی ایران از موجودیت پایگاه‌های آمریکا در افغانستان نگرانی دارد که مبادا کدام خطر و تهدید از خاک افغانستان متوجه ایران نشود و به همین ترتیب افغانستان هم نگرانی دارد که مبادا جمهوری اسلامی ایران بالای پایگاه‌های آمریکایی مستقر در افغانستان حمله نکند.
در تشویش‌هایی که اونا دارن، نگرانی‌هایی که ایران داره که از خاک افغانستان علیه اینا استفاده نشه، چون ایالات متحده عده‌های نظامی در افغانستان داره، ضمن ساحه یا کشور نفوذ ایالات متحده است. ایران شاید تشویش‌های خود را با حکومت افغانستان شریک کرده باشه و ضمن شاید حکومت افغانستان هم از اینا تضمین خواسته باشه یا روی این موضوع هم صحبت شده باشه که چون عده‌های نظامی ایالات متحده در افغانستان وجود داره، حضور داره، پس ایران هم نباید هر مشکلی که با ایالات متحده داره، نباید خاک افغانستان را، فضای افغانستان را، در کل تریتری افغانستان یا سوورنتی افغانستان را هدف نقرار بده.
باید گفت که جمهوری اسلامی ایران از قبل هشدار داده است که در صورت تشدید بحران و افزایش تهدیدات آمریکا و اخراج مهاجرین افغان خواهند پرداخت. حدودی دو هفته قبل عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با یک آژانس خبری دولتی ایران گفته است که هرگاه تعذیرات آمریکا افزایش یابد و صدور تیل ایران به صفر برسد، ممکن است از مهاجرین افغان تقاضا شود که به کشورشان برگردد. خانجان الکوزه، یک مقام اتاق تجارت و صنایع افغانستان، هم از تاثیرات منفی تعذیرات آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران بالای افغانستان سخن میگوید. آقای الکوزه گفت جمهوری اسلامی ایران بر علاوه نفت، مواد ساختمانی و مواد غذایی به افغانستان صادر میکند که نسبت به مواد ساختمانی و غذایی سایر کشورها برای افغانستان ارزان تمام میشود.
تغییرات سختی طبعاً همون باندې منفی تاثیر کوي، زمون په مارکت باندې تاثیر کوي.
هرگاه این تغییرات تشدید گردد، بالای مردم و بازار افغانستان تاثیرات منفی دارد. اموال و کالاهایی را که ما از کشورهای همسایه وارد میکنیم برای افغانستان ارزان تمام می شود و هزینه مصرف انتقالات کمتر است. آقای الکوزه به عنوان مثال یاد کرد و گفت تاجران افغانستان یک تن آهنپاره سیخ گل را با قیمت $300 آمریکایی از جمهوری اسلامی ایران خریداری می کنند، در حالی که در بازار بین‌المللی همین یک تن سیخ گل با $500 آمریکایی تبادله می شود. مطابق معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در حال حاضر افغانستان 35% تیل مورد نیاز خود را از جمهوری اسلامی ایران وارد میکند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
حدود 4000 ترجمان افغان که با نیروهای آمریکایی در داخل افغانستان کار می‌کنند تا 30 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی ویزه خاص مهاجرت به دست خواهد آورد. اعضای حزب جمهوری خواه و دموکرات کانگرس ایالات متحده از لایحه‌ای حمایت کردند که بر اساس آن این افراد ویزه مهاجرت داده خواهد شد. به گزارش ژیلا ناصری خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید که قدیر مشرف آن را به توجه می‌رساند.
شنونده های عزیز، آنچنانه که در خبرها هم شنیدن، حدود 4000 ترجمان افغان که با نیروهای آمریکایی در داخل افغانستان کار میکنند و زندگیشان با تهدید مواجه است، تا سیوم ماه سپتامبر سال 2019 میلادی ویزه ویژه مهاجرت به دست خواهند آورد. اعضای حزب جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره ایالات متحده روز پنجشنبه از لایحه حمایت کردند که بر اساس آن به این افراد ویزه مهاجرت داده خواهد شد. با گزارش ژیلا ناصری خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید که من قدیر مشرف پیشکش می‌کنم. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کنگره ایالات متحده از لایحه حمایت کردند که بر اساس آن تا تاریخ 30 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی حدود 4000 ویزه خاص مهاجرت یا اسپیشال امیگرانت ویزا برای افغان‌های داده خواهد شد که در افغانستان با نیروهای آمریکایی ایفای وظیفه کرده و اکنون زندگیشان با تهدید مواجه است. آدم کن زینگر، عضو کنگره ایالات متحده، با ابراز حمایت از این لایحه گفته است که هدف اساسی نجات زندگی افغان‌هایی است که به خاطر حفاظت جان آمریکایی‌ها حیات خود را در افغانستان در خطر انداختند.
ما با گونه متداوم این مبارزه را به پیش می‌بریم تا این افراد را به اینجا، یعنی آمریکا، بیاوریم و توجه بیشتر را به آنهایی جلب کنیم که به ما خدمت کردند.
این لایحه را جیم شاهین، سناتور دموکرات، و تام تیلس، ریچارد دبلیو منتل، راجر وکر، کوری گاردنر، جیک رید و تیم کین، سناتوران جمهوری‌خواه، پیشنهاد کردند. شماری دیگری از اعضای کنگره ایالات متحده گفتند که واشنگتن در قبال مسئولیت ترجمان‌های افغان که با سربازان آمریکایی در افغانستان کار کرده‌اند مسئولیت دارد. آقای کن زینگر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، علاوه می‌کند که تلاش آنان برای کسب بودجه بیشتر ادامه خواهد یافت.
You know, we saw a decrease in the number of visas given last year. We want to see an increase this year. The administration.
سال گذشته ویزای خاص مهاجرت برای شمار محدودی صادر شده بود، اما امسال ما خواستار افزایش این چنین ویزه برای افغان‌ها بوده و تلاش‌هایمان را برای کسب بودجه بیشتر به این برنامه ادامه خواهیم داد.
اعضای کنگره آمریکا همچنان خواستار ارزیابی مشکلات نیز شدند که هنگام صدور ویزه به افغان‌ها سبب ایجاد موانع می‌شود. در سال 2018 میلادی به 1650 افغان ویزه خاص صادر شده، در حالی که این رقم در سال 2017 میلادی به 4000 می رسید. جنرال استن میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی، در برنامه به سناتور شاهین حمایتش را از این لایحه نشان داده و گفته است که این کار برای کامیابی افغانستان بسیار مهم است. سناتور شاهین سال گذشته نیز با جان مکن، سناتور فقید آمریکا، همچون لایحه را پیشکش کرده بودند.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، طرح مهاجرت آمریکا را پیشکش کرد. این طرح مهاجرت شامل متوقف کردن ویزای لاتری، کاهش شماره ویزای خانوادگی و اعطای ویزه بر اساس شایستگی فرد را در بر می‌گیرد. شرح بیشتر آن را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
طبق گزارش انجمن ملی دانشمندان آمریکا، 30% کارگران با تحصیل و انجینیران در آمریکا در خارج از این کشور به دنیا آمدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، خواهان افزایش همچو افراد با دانش بلند می باشد.
A new legal immigration system that protects American wages.
قانون جدید در سیستم مهاجرتی این کشور دستمزد آمریکایی را حفظ می کند. ارزش های آمریکایی ها را ارتقا می بخشد و بهترین ها و ماهرترین افراد را از سراسر جهان جذب می کند.
ایالات متحده آمریکا سالانه 1.1 میلیون ویزای دائمی یا گرین کارت را اعطا می کند. در مقایسه با تعداد افرادی که درخواست ویزای کار بر اساس مهارت ها می نمایند، بیشترین ویزای گرین کارت برای کسانی داده می شود که اقاربشان تابعیت آمریکا را دارند. رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد تا اعطای ویزای خانوادگی را کاهش داده، در عوض ویزه بر اساس شایستگی را افزایش دهد. او می‌خواهد تا اعطای ویزه بر بنیاد کمک‌های بشری و به پناهندگان و مهاجرین کاهش بیابد.
انتخاب تصادفی برخلاف ارزش‌های آمریکایی‌ها است.
رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد جدید را ویزه اعمار آمریکا می‌نامد که در آن سن، مهارت انگلیسی، تحصیلات، پیشنهاد اشتغال یا تعهد سرمایه‌گذاری و امتحان تاریخ آمریکا و حکومت‌های این کشور شامل می‌شود. این طرح در حال پیش می شود که دموکرات ها آن را رد کردند. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا در مورد چنین می گوید.
آیا منظور آنان خانواده های بدون شایستگی می باشد؟ آیا منظور آنان این است که در تاریخ آمریکا هیچ فردی شایسته به این کشور نیامدند زیرا آنان سند انجینری نداشتند؟
دموکرات ها این طرح رئیس جمهور ترامپ را به این دلیل هم رد می کنند که در آن از سرنوشت 700 هزار مهاجر غیر قانونی که در طفولیت به ایالات متحده آمدند و میلیون ها نفری که بدون اسناد در این کشور از قبل زندگی دارند ذکر نشده است. همچنان در این طرح رئیس جمهور ترامپ از کمبود کارمندان برای وظایف که نیاز به ماهرین یا با تحصیل عالی ندارند ذکر نشده است. رکسو پروفسور در بخش قانون مهاجرت از پنتون بفلو می باشد.
شرکت هایی که از کمبود کارگران شاکی اند به طور خاص کارگران مهاجر را که چه در بخش ساختمانی، چه در بخش کشاورزی و چه در بخش بسته‌بندی کار کنند جستجو می کنند. تقاضای زیادی در این بخش ها دیده می شود و افراد با مهارت بالا اگرچه مهمند و ما به آنها نیاز داریم ولی نیازمندی های ما را که کارهایی در سطح پایین باشد مرفوع نمی کنند.
در این زمان رئیس جمهور ترامپ هنوز هم برای معمار دیوار سرحدی با مکزیکو تاکید دارد و می‌خواهد تا با ایجاد یک نهاد از درآمد عبور از سرحدات به این کشور مصارف این دیوار را تهیه نماید. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
انتخابات پارلمانی استرالیا روز شنبه 18 ماه می برگزار می شود. مدیریت اقتصاد استرالیا موضوع اساسی در مبارزات انتخاباتی این کشور بوده است و استرالیا از اوایل دهه 1990 میلادی تا کنون شاهد رکورد اقتصادی نبوده است. شرح بیشترین گزارش را از همکارم میرویس رحمانی بشنوید. The best welfare is a job. The best security is a home. The best life
is a family. The best country is Australia. Love Australia. نشر پیام‌های حاوی شعارهای انتخاباتی با مصارف گزاف که تا کنون سابقه نداشتند هم ادامه دارد. احزاب کوچک اما دارای منابع مالی زیاد که از یکی آن یک میلیاردر استرالیایی حمایت مالی می کند با ائتلاف ملی لیبرال و حزب کارگر دو حزب برجسته استرالیا رقابت می کنند. استیوارت جکسون استاد دانشگاه سیدنی می گوید که استرالیا پرهزینه ترین انتخابات خود را تجربه می کند. We are seeing expensive elections.
We've been seeing them for some time. به نظرم ما شاهد افزایش هزینه های انتخاباتی در این انتخابات خواهیم بود. اعلانات تلویزیونی زیاد نشر می شود. اکنون پیام ها و شعارهای انتخاباتی از طریق فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و سایر رسانه های اجتماعی نیز نشر می شود.
سکات موریسن صدر اعظم استرالیا و عضو حزب حاکم لیبرال از رای دهندگان خواست که به شیوه مدیریت اقتصادی وی اعتماد کنند، چون به گفته وی این شیوه مدیریت مبتنی بر یک فلسفه ساده است. My family story is not uncommon in our country.
Australians quietly going about their lives with داستان خانواده‌ام یک داستان غیر معمولی در کشور ما نیست. استرالیایی‌ها دنبال زندگی مملو از آرزوهای صادقانه، ساده و شایسته‌اند. تحصیل بکنید، شامل کار شوید، یک تجارت را آغاز کنید، مسئولیت خود را به دوش بگیرید، دیگران را یاری رسانید و زحمت بکشید.
تمرکز اقتصادی بیل شورتن، رهبر حزب مخالف کارگر، روی اصلاحات گسترده نظام مالیاتی است. We've said that we want multinationals
to pay their fair share. I announced yesterday. ما گفتیم که شرکت‌های بزرگ تجارتی باید سهم منصفانه مالیه خود را بپردازند. من دیروز طرح را اعلام کردم که بر بنیاد آن شرکت‌های بزرگ تجارتی نمی‌توانند از نظام مالیاتی استرالیا به حیث پایپاک استفاده کنند. یعنی آنان هنگام داخل شدن به استرالیا و بیرون شدن از این کشور با استفاده از نظام مالیاتی ما بودهای خود را پاک می‌کنند.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه داره. همکار ما شافعی جان سردار برنامه سهی و زبان پشتو را به شما تقدیم خواهند کرد. شنونده برنامه ما باشید.